هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. پیش روی شما ۲۴ شهریور 1399 خورشیدی رو در کنار شما حضور داریم. از رادیو فردا پنجره‌ای باز کردیم به افق خبرها تا نگاهی کنیم به آنچه که در این ساعات گذشته تا این لحظه در ایران اتفاق افتاده و گزارشگران رادیو فردا به اون نگاهی داشتند. با تحلیلگران همراه میشیم و هم سخن و شنیدنی های بسیاری رو در این مجله شامگاهی برای شما گرد آوردیم و تدارک دیدیم، اون هم در روزی که به هر حال گفته شده که دورکاری کارمندان در تهران لغو میشه، اگرچه کرونا و خطراتش همچنان باقی است و جاری و در کنار ما حضور داریم. اجازه بدید بریم سراغ آخرین خبرها، با نوشین سید حسینی همراه بشیم و بعد برگردیم به سمت شما.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. حسن یونسی از وکلای نوید افکاری روز دوشنبه از زیر حکم اعدام بودن 30 نفر دیگر در ایران خبر داد. آقای یونسی خطاب به منتقدانی که خواهان اطلاع رسانی عمومی از وضعیت محکومان به اعدام هستند در پیامی توییتری نوشت: الان بیش از 30 نفر زیر حکم اعدام هستند، منتظرین ببینیم چه میکنند. او به نام و اتهام این افراد اشاره نکرد. با این همه در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی فعالان مدنی به نام تعدادی از افرادی اشاره کرده بودند که به دلیل شرکت در اعتراضات سالهای اخیر به اعدام محکوم شدند. نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی که در پی اعتراضات مرداد 97 بازداشت شد، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به دوبار اعدام محکوم شد. اما در حالی که وکلای او در تلاش برای جلب رضایت خانواده مقتول و نجات جانش بودند، قوه قضایی حکم اعدام او را بدون اطلاع قبلی اجرا کرد. معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران با انتقاد شدید از واکنش برخی کشورهای اروپایی به اعدام نوید افکاری، خواستار رعایت به گفته او ادب دیپلماتیک شده و گفت فشارهای خارجی تأثیری بر عملکرد قوه قضاییه نخواهد گذاشت.
و من از برخی سفارتخانه‌های غربی مقیم تهران که دخالت میکنن در امور داخلی ما، ازشون میخوام که اگر از حق و عدل و انصاف بویی نبردید، لااقل ادب دیپلماتیک رو رعایت کنید و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید.
پیشتر در ادامه محکومیت‌های بین المللی در واکنش به اعدام نوید افکاری، از جمله سفارت آلمان در ایران در توییتی اعدام آقای افکاری را غیر قابل پذیرش خواند و آن را شیوه‌ای برای خاموش کردن صداهای مخالف در ایران دانست. وزارت خارجه ایران در اعتراض به این اقدام سفارت آلمان، سفیر این کشور را احضار کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه در گزارش روزانه خود از آمار مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19، از ابتلای بیش از 2600 نفر و مرگ 156 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری درباره مجموع تعداد مبتلایان و جان باختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران چنین گفت:
مجموع جان باختگان تا به امروز به 23313 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 404648 نفر هستند.
آمارهای روزانه وزارت بهداشت مورد تردید جدید کارشناسان داخلی و مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی است. با این همه همین آمار در روزهای اخیر با افزایش نسبی درباره تعداد مبتلایان همراه بوده است. و روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران روز دوشنبه هم ادامه پیدا کرد و نرخ دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه از 27000 تومان فراتر رفت. به گزارش وبسایت اعلام نرخ ارز، ظهر روز دوشنبه هر دلار آمریکا تا 27150 تومان در ایران معامله شده است. قیمت سکه طلا هم با ثبت رکوردی تازه به 13150000 تومان رسید. در یک هفته اخیر به دنبال کاهش ارزش سهام در بورس تهران، قیمت ارزهای خارجی بار دیگر در ایران افزایش پیدا کرده است. مقام‌های اقتصادی دولت ایران اما از موقت بودن این روند صحبت می‌کنند.
سپاس از تو نوشین که نگاهی کردی به تازه ترین خبرها. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقومی هستم و مجله شامگاهی رو در کنار شما و با حضور شما آغاز میکنیم. انتشار یک فایل صوتی که نشان می‌دهد نوید افکاری کشتیگیر ایرانی از اجرای حکم اعدام خود خبری نداشته است. در کنار انتشار این فایل صوتی نگاهی خواهیم کرد به آخرین واکنش‌های صورت گرفته به اعدام نوید افکاری. در شرایطی که فرانسه و آلمان به این حکم و اجرای آن واکنش نشان دادند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید که ادب دیپلماتیک را کشورهای خارجی به جا بیاورد. همچنین برای شما از آخرین های کرونا خواهیم گفت در شرایطی که کارمندان به سر کار خود در تهران باز می‌گردند، اما نگرانی‌ها همچنان از بازگشایی مدارس باقی است. ادامه اعتراض‌ها در بلاروس، رئیس جمهوری این کشور به روسیه می‌رود همزمان با یک رزمایش نظامی بین دو کشور. از وضعیت پناهجویان در یونان هم برای شما خواهیم گفت و همراه خواهیم شد با یک خبرنگار در آنجا تا بشنویم از آخرین اخبار در این خصوص. امیدوارم که بتونیم همه اینها و اندکی بیشتر رو در کنار شما بشنویم. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطوری که در ابتدا هم گفتم و حتما در ساعت گذشتم اگر که شنونده رادیو بودید متوجه شدید، یک فایل صوتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که میگه آخرین گفتگویی است که نوید افکاری کشتیگیر ایرانی پیش از اجرای حکم اعدامش داشته. در این گفتگوی تلفنی که دقایقی پیش از نیمه شب شنبه انجام شده، یعنی زمانی که مدت کوتاهی مونده بوده تا نوید افکاری اعدام بشه، آقای افکاری به یکی از اعضای خانواده خودش میگه مورد آزمایش پزشکی قرار گرفته و میگه قراره که روز بعد به تهران منتقل بشه. این فایل صوتی توسط مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال مدنی ساکن تهران، بر روی شبکه اجتماعی توییتر قرار گرفته و ساعاتی بعد هم حذف شده. این فایل کامل گفتگویی است که بر روی شبکه اجتماعی توییتر همونطوری که گفتم قرار گرفته و اجازه بدید که با هم بشنویم.
الو.
الو.
الو سلام.
سلام سوری.
خوبی؟
خوبی، خوشی.
سالمی؟
کجایی؟
سالمی؟
میگم والله اینجوری که میگن قرار فردا صبح ستام انتقال بدن تهران، زنگ زدن از خونه؟
زنگ زدن از خونه. شما عبرتید الان؟
نه، زیر زمین.
زیر زمین. فقط تو رو معاینه کردن. حبیب وعید آسیب دیدن؟
نه، ستامون معاینه کردن.
ستاتون معاینه کردن؟ فقط تو خبرها گفتن حبیب وعید، فقط اسم تو رو بردن.
نه، از پزشکانی اومد همراه آقای موسوی رئیس کل دادگستری، چند تا پزشک از پزشکانی اومدن. ستامون من که معاینه کردن، حبیب وعید هم گفتن معاینه‌مون کردن.
خب
عکس گرفتن، نوشتن، هر جایی که آسیب دیده بود نوشتن.
ولی تو خبرها گفتن هیچ آسیبی ندیدید.
یه چیزی که من دارم بهت میگم حقیقت.
درست.
همه جامون حدود 10 الی 15 جا نوشتن، کامل نوشت.
درسته.
حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران، زندان مقصدش هم معلوم نیست، یور که بهمون گفتن.
اسم این کسایی که به اصطلاح کتکتون زدن میدونی؟
ها میدونیم.
اسمشو میگی؟
رئیس گارد زندان بود.
خودش دیگه؟
والا چند سرباز بود که اسمشون نمیدونم، باید ببینمشون.
اوکی. خب
حالا چیزی که بهمون گفتن اینجوری، وقت تلفنم خیلی ندارم.
پشتت به همه گرما.
حتما، شک نکن.
شک نکن که پشتت به همه گرم.
شک ندارم. خب داری میری شیراز؟
شیرازم میرم، کارا دنبال همه کارا هستم. تهرون هم هستم، شیراز هم هستم.
خیلی خوب،
خیالت راحت باشه.
من خیالمون راحته. خب کار نداری؟
هر حرفی داری بزن بهم.
انشالله که درست میشه.
درست میشه.
حالا فردا ببینیم خدا چه میخواد، کجا بریم، چی سمون بشه.
درست میشه.
اصلا از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگرانی نداشت.
اصلا هیچ نگرانی از بابت هیچ کدوم ستاتون ندارم.
خیلی خوب، یه خیالم راحت. کار نداری؟
قربونت.
قربونت. خدا
خدات خدا
خدا.
بله شنیدید، فایل صوتی بود که مهدی محمودیان روزنامه‌نگار و فعال مدنی ساکن تهران روی شبکه اجتماعی توییتر قرار داده. لحظاتی از گفتگوی یکی از اقوام نوید افکاری با اوست. پیش از این که نوید افکاری اعدام بشه ساعاتی مانده به این اتفاق باید باشه. آن گونه که گفته شده نیمه شب شنبه این گفتگو انجام شده بوده و در اون همه چیز حکایت از این میکنه که آقای افکاری قراره که به تهران منتقل بشه. اما گفتگوی کوتاه داشتم ساعاتی پیش با بابک پاکنیا از وکلای نوید افکاری در ایران که درباره اجرای شرایط حکم او پرسیدم. با هم لحظاتی کوتاه از این گفتگو رو بشنویم.
ببینید، در خصوص محکومین به حبس، همواره کسانی که در بازداشت هستند امکان گفتگوی تلفنی برای اونها با خارج از زندان وجود داره. منتها شرایط به شکلیه که اونها از قبل می توانند یک یا دو شماره رو به زندان اعلام بکنند و با اون شماره ها به طور محدود روزانه چند دقیقه رو بتونن ارتباط داشته باشن. منتها برای کسی که قرار است تا ساعتی دیگر حکم قصاص او یعنی اعدام او اجرا بشود، معمول نیستش که بتواند چند ساعت قبل با بیرون صحبت داشته باشد. از طرفی محکومین به قصاص که قرار است مراسم اعدام اونها اجرا بشه از چند روز قبل به انفرادی میرن و تقریبا شرایط اونها و ارتباطی که با دیگران دارن بسیار بسیار محدود میشه و با عنایت به مسائل فوق عملا اونها مطلع هستن، به طور کامل خودشون میدونن و نزدیکان و وکیل متهم هم، یا بهتری بگیم وکیل محکوم هم میداند که قرار است تا چند روز دیگر حکم قصاص اجرا بشه.
بله، بابک پاکنیا بود از وکلای نوید افکاری در تهران که درباره شرایط زندانی میگفت که قرار حکم اعدام دربارش اجرا بشه. چیزی که درباره آقای افکاری با توجه به فایل صوتی که منتشر شده و امروز روی شبکه توییتر قرار گرفته بود و لحظاتی بعد حذف شد اجرا نشده. اما همه این ماجرا رو اگر در کنار هم داشته باشیم، واکنش ها همچنان ادامه داره به اعدام نوید افکاری. آخرین واکنش ها از سمت وزارت خارجه فرانسه بوده و همچنین از سمت سفارت آلمان در تهران که اونها هم واکنششون دادن و همین واکنش های بین المللی موجب این شد که به هر حال ما شاهد یک اعتراضی باشیم از سمت علی باقری، معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آنچه که آقای باقری مداخلات برخی سفارتخانه های اروپایی در امور داخلی ایران نامید و به هر حال آقای باقری در لحن خونش گفت اگر از حق و عدل و انصاف بویی نبرده اید، لااقل به گفته ایشون ادب دیپلماتیک رو رعایت کنید و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید. مشابه همین صحبت ها رو غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم داشت روزهای قبل و گفته بود که اگر توضیحی قوه قضاییه میده تنها برای اقناع افکار عمومی در داخل ایرانه. همین مسائل رو در میون گذاشتم با حسن نایب هاشم در ویان، فعال حقوق بشر، که بشنوید.
تاکید آقای علی باقری روشن هست، ایشون معاون آقای رئیسیه که خب آقای رئیسی متهم هست به جنایت علیه بشریت و همین آقای رئیسی منصوب آقای خامنه‌ایه و آقای علی باقری رابطه خانوادگی بسیار نزدیک است، برادر داماد آقای خامنه‌ای هست و آنچنان ذوب شده در آقای خامنه‌ای هستش که به هر حال جایی بوی از او هست که بوی از عدالت و انصاف نبرده، برای اینکه هر حرکت جنایتکارانه‌ای که قوه قضاییه جمهوری اسلامی انجام میده او خودش رو مجبور میبینه با این مجموعه مناسباتی که داره توجیه بکنه. الان در دوران معاصر مسئله کاملا روشن، همه کشورهای دنیا این حق رو عملا دارن. اینا ایشون اعتراض کرده که چرا مداخلات سفارتخانه اروپایی، نه تنها سفارتخانه اروپایی، تمام کشورهای دیگر حق دارن مطابق همون چیزی که بررسی ادواری جهانی نامیده میشه کشور معین رو خطاب قرار بدن، در یه روندی از او خواهند خواست و خواستند تا حالا در سه دوره در شورای حقوق بشر که مثلا بسیار از کشورها صحبت از این میکنن که مجازات اعدام رو باید متوقف کنید و در جهت لغو اون برای تمام موارد پیش برید، ولی جمهوری اسلامی است که عملا بی اعتنا هست و سعی میکنه برای در واقع منافع داخلی خودش، برای اینکه کسانی که پیرامونش هنوز هستن، محدود کسانی که به هر حال به جمهوری اسلامی اعتقاد دارن رو نگه داره، دست به این اقدامات شدید بیرحمانه و جنایتکارانه بزنید.
آقای نایب پاشم، یک سوالی همیشه هست، این که خب به هر حال وقتی که واکنشی صورت میگیره از توی کشورهای دیگر درباره اتفاقی که در ایران افتاده و محکوم میکنن اونها، ما همچین مسئله رو از توی خود جمهوری اسلامی هم میبینیم، مثلا در مورد رویدادهایی که رخ میده و کشورهایی که طرف حمایت جمهوری اسلامی هستند مثلا کشور مقابل رو محکوم میکنند اگر کاری رو انجام بده. این تناقض در گفتار و در رفتار واقعا معلول چیست؟
بله، به هر حال کشورهایی که بیش از همه حقوق بشر رو نقض میکنن یک استاندارد دوگانه دارن، یعنی اینکه در مورد کشور خودشون و کشورهای دوستشون هیچ موضع اعتراضی ندارن و در مورد کشورهای دیگر هستش که ابراز نگرانی میکنن، مثلا در مورد بومیان کانادا ابراز نگرانی میکنن، در مورد مهاجران یا که به فرانسه مثلا مهاجرت کردن ابراز نگرانی میکنن، ولی اینکه کنار دست خودشون در چه میگذارد به اونها سعی میکنن بی‌اعتنا بکنن و بی‌اعتنایی داشته باشن و در واقع اوج این استاندارد دوگانه رو که همیشه دیگران رو متهم میکنن خود جمهوری اسلامی داره و کافیه که حرفای اینها رو همونجور که شما میفرمایید ببریم یه گوشه بذاریم، نگوییم در واقع گوینده کیست و روشن میشه که عملا این حرفا واقعیت نداره و کسانی که صحبت میکنن از اون به اون کوچکترین اعتقادی ندارن. اینها بر مبنای اینکه بر مخالفانشون شدیدترین برخورد رو بکنن حرکت میکنن و روهما و بینهم دارن، یعنی اینکه همونجوری که اینجا نوشته گفته از رأفت اسلامی.
همین نکته رو میخواستم با شما در میون بذارم اتفاقا، چون یک جایی همیشون میگه که مبنای تفکر غربی ها حق و عدالت نیست، یعنی آنچه که مونتسکیو و دیگران گفتند رو به کناری بگذاریم، به هر حال میدونیم که علم حقوق از کجا اومده، ریشش در کجاست، و بگیم که مبنای تفکرشون حق و عدالت نیست و بعد بگیم تیغ تیز عدالت قوه قضاییه کند نمیشه، چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی رو هم نمیشه کوچکش کرد. منظور چیه واقعا در این میون؟
بله، تیغ تیز بی‌عدالتیه، بیداد قوه قضاییه بله کن نشده، یعنی و این آخرین یکی از آخرین نمونه های اون هست و خب در خلال به خصوص ماهای گذشته، سالهای گذشته کاملا دیدیم که این تیغ چقدر تیز هست و چقدر در واقع بیرحمانه عمل میکنه، ولی اون رأفت و رحمت اسلامیشون مختص کسانی است، یعنی کسانی که ناقض حقوق بشر هستن، کسانی که جنایت های بزرگ رو مرتکب میشن درون جمهوری اسلامی، ولی از اونجایی که ذوب شده هستن در این سیستم، در آقای خامنه‌ای، در آقای رئیسی، در آقای باقری و در این سیستم به طور کلی، اونها مشمول رأفت اسلامی هستن، میتوانن بکشند و فرزند خودشون رو بکشند، میتوانن با کلاشینکوف در واقع دیگران رو مورد حمله قرار بدن و هیچ برخورد قاطعی با ایشون نشه، یک دادگاه سوری عملا داشته باشن و مشمول این رأفت اسلامی که میگویند بشوند. بله، اونها در مورد ناقضان حقوق بشر که از مسئولیت برخوردارن رأفت خودشون رو نشون میدن.
برای نگاهی بود به واکنش علی باقری، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به هر حال جهانی شدن موضوع اعدام نوید افکاری، اون هم همزمان با روزی که نوید افکاری فایلی ازش منتشر شده که آخرین تماسش از زندان هست و بدون اشاره به احتمال اعدام گفته که قراره به تهران منتقل بشه، فایلی که گفته میشه نیمه شب بوده و ساعتی بعد هم نوید افکاری خبر اعدامش منتشر شد. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. بد نیست در اینجا واکنش های های شنوندگان خوب رادیو فردا رو هم بشنویم به ماجرای اجرای حکم نوید افکاری. از شما هم دعوت میکنم حتما به جمع این شنوندگان بپیوندید. 2042-02-21-12-21-13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست. با هم بشنویم تعدادی از این پیام ها رو.
با سلام. واقعا من موندم ما تقاص چی رو داریم میدیم؟ انقلابی که 40 خورده سال تمام جوانای ما رو، جون جوانای ما رو گرفت، مادرها رو، همه رو بدبخت و داغدار کرد. آقای خامنه‌ای، الهی که من نمیدونم چه زبونی با چه جا، خدایا خودت به داده این مردم برس. این خامنه‌ای چرا از این کارا رو میکنه؟ برای اون آخوند میاد تعطیل عمومی اعلام میکنه، تسلیت میگه، بعد جوان ما مردم که بعد دستور میده جوان مردم رو بکشن. شما کجای دنیایید؟ دارید چیکار میکنید با این ملت؟
این شعر رو تقدیم میکنم به روح بزرگ نوید افکاری که امروز نماینده تمام جوانهایی هستش که با شجاعت تمام در برابر ظلم و ستم حاکم مبارزه کردند و از این دنیا رفتند. در وصف نوید جان افکاری، صد شعر و قصیده هم شود گرجاری، جبران نکند اندکی از رنجی که رفته است بر او هزار بدرفتاری.
سوال بسیار مهمی که در رابطه با نوید افکاری وجود داره، این جانباز دیگر میهن، این هست که آیا نوید واقعا اعدام شد یا اینکه زیر شکنجه جان باخت؟ به خاطر اینکه با این عجله اعدام نوید بدون اینکه اجازه بدن که خانوادهشون رو ببینن و یا حتی در آخرین لحظه موقع دفن اون حتی بذارن خانواده صورتش رو ببینن که شایعاتی وجود داره که حتی آثار شکنجه روی صورتش وجود داشته، آیا واقعا نوید اعدام شد و یا اینکه زیر شکنجه جان باخت؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برگردیم به ماجرای کرونا و به ایران برویم. این روزها خبرها بسیاره، از جمله این که به هر حال گزارش شد که یک دانش آموز 8 ساله در خوزستان بر اثر کرونا جان خودش رو از دست داده و الان گفته میشه که اون دبستان که دبستان نامجو نام داشته در گتوند برای پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل شده. همچنین 2 مدرسه در فسا برای اطمینان از سلامت دانش آموزان تعطیل کردند و این وضعیت همچنان سلامت روانی دانش آموزان، اولیای اونها و اولیای مدرسه رو تهدید میکنه. اما کیانوش فرید برای ما بیشتر گفتنی داره. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. یک جمع‌بندی کلی اگه بخوام بگم، همونطور که در اخبار شنیدیم و تو هم در تمام روز بهش اشاره کردی، اینه که بیشتر ایران، بیشتر استان‌ها در وضعیت قرمزن و یا در وضعیت هشدار قرار دارن. در واقع امروز بنابر اعلام وزارت بهداشت، وضعیت در واقع استان قم برای چندین هفته متوالی همچنان در وضعیت قرمز قرار داره و به گفته در واقع سخنگوی وزارت بهداشت، بروز موارد بستری در این استان بالاتر از متوسط کشوریه. اما محمد، از این که بگذریم، مهمترین موضوع روز امروز هشدارها و انتقادهای بالاست برای یکی از چالش برانگیزترین تصمیمهای دولت آقای روحانی و همین بازگشایی مدارس که تو هم بهش اشاره کردی که یک دانش آموز 8 ساله در واقع فوت میکنه و جان خودش رو از دست داده. امروز حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی صحبت کرد و هشدار میده که به خاطر همزمانی آنفولانزا با ویروس کرونا موج سوم حتما با شدت بیشتری رخ میده و میگه این با بازگشایی مدارس در واقع اشتباه دیگری داره اتفاق میفته، چون به افزایش ابتلای فوتی‌ها و همینطور موارد ابتلا دامن میزنه. از کادر درمانی و پزشکان میگه که به شدت دچار فرسودگی هستن و میگه اگه وضع همین منوال پیش بره عوامل خطرناکی داره، زیرا پزشکان کادر درمانی هم دیگه توان جسمی و روحی ندارن که بتونن مبارزه کنن. مهمتر از اون هم امروز محمد مصاحبه محمد محسن بیگیس، مصاحبه طولانی موارد زیادی اشاره میکنه، به سوالها جواب میده. یک تیکش رو اول با هم گوش بدیم بعد من به موارد دیگه اشاره میکنم.
حتما با هم بشنویم.
تصمیمات کاملا سیال هستن، یعنی ممکنه که ما در یه بازه زمانی حتی با حضور حداقلی هم هیچ مدرسه‌ای رو باز نکنیم. یه بخشش در اختیار ما هست به عنوان آموزش پرورش، یه بخشش در اختیار ما نیست. مثلا شما ببینید دانش آموزی که امروز ممکنه که ابزار لازم رو تو خونه نداشته باشه یا در بعضی از مناطق بعضی از فضاها ممکنه زیر ساخت لازم وجود نداشته باشه، خب این عملا تو چرخه آموزش این دانش آموز مشکل ایجاد میکنه. چون ما هر اندازه ای هم که بخوایم بگیم از طریق فضای مجازی امکان استفاده وجود داره، اما طرف استفاده کننده ما باید به هر حال شرایطش رو براش فراهم باشه.
بله، شنیدیم صحبت‌های محمد محسن بیگی رو. کیانوش می‌دونی وقت ما خیلی زیاد نیستش، اگر اجازه بدی یک جمع‌بندی ارائه بده از آنچه که داره اتفاق می‌افته.
ببین دقیقاً من فقط می‌خوام رو صحبت‌های ایشون که خیلی کلی و در واقع مبهم صحبت می‌کنه. ابتلای دو معلم و سه ناظم رو به نوعی انکار می‌کنه، میگه ما چنین گزارشی نداشتیم، می‌خوایم که همه پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن، هر کی مریضه خودش تا سه هفته مدرسه نیاد، و در واقع فقط همین‌ها رو میگه و میگه در واقع کسانی که می‌خوان به صورت آموزشی مجازی داشته باشن، به صورت مجازی آموزش داشته باشن، در واقع اولیا پدر مادرها میتونن تقسیم بگیرن بچه هاشون رو نفرستن. و اینکه 70-80% دانش آموزان هم در واقع به مدرسه نمیان و میگه ما نمیتونیم، ما میدونیم مسئله این وجود داره. کسی ازش سوال میکنه توی این گزارش که برخی از این دانش آموزا خانواده هاشون فرد مبتلا به کرونا دارن و اینها در واقع ناقلان خاموش هستن که میان مدرسه. میگه ما این امکان رو نداریم که از 14 میلیون در واقع تست کرونا بگیریم و فقط باید پروتکل های بهداشتی رعایت بشه. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که به مدارسی که دانش آموزان بی بضاعت دارن ما به صورت مجانی در واقع ماسک رو در واقع تهیه کنیم، که این هم دیگه البته در حوزه کار آموزش و پرورش نیست، این رو در واقع حوزه بله. دیگه‌ای باید تامین کنیم.
سپاس از تو. نگاهی بود به آخرین های کرونا و به ویژه با تمرکز به وضعیت آموزش و پرورش. شما که فرزند دانش آموز دارید فراموش نکنید رسانه رادیو فردا آماده دریافت پیام‌های شما، نظرات شما در این خصوص هست. یک فاصله کوتاهی می‌گیریم و برمیگردیم، ادامه میدیم، سری می‌زنیم به لسبوس و نگاهی می‌کنیم به وضعیت پناهجویان در اونجا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خب برویم به یونان. حتما در هفته‌های گذشته شاهد بودید که در پی دو شب آتش سوزی پیاپی در یک کمپ بزرگ اردوگاه پناهجویان در لسبوس، بخش‌های زیادی از این اردوگاه ویرون شد و بیش از 3500 نفر هم آواره شد. در اون صحبت هایی که میرسه اینه که 300 پناهجو که در نتیجه آتش گرفتن این کمپ بی پناه شده بودن به یک کمپ جدید منتقل شدن. خب این حرف و سخن ها بسیاره، اما همراه میشیم در اینجا با بامداد اسماعیلی، خبرنگار که همکنون در لسبوس به سر میبره، تا بیشتر بشنویم و ببینیم که چه اتفاقاتی ظرف این مدت رخ داده. آقای اسماعیلی بهتون سلام میکنم. آخرین خبر گویا حکایت از این میکنه که یک چادرهایی تأسیس شده برای این پناهجویان. وضعیت به چه صورتی؟ آیا پناهجویان تونستن اسکان پیدا کنن؟
بله، این چادرها رو ما خودمون دیروز رفتیم و مشاهده کردیم که در واقع به چه صورت هستن. از نزدیکش یعنی داخلش نتونستیم بریم، اجازه نداشتیم، ولی همین 300 نفری که شما گفتین رو عده‌شون رو دیدیم که جلوش بودن، در دریا شنا می‌کردن یا اینکه نشسته بودن و خیلی متمرکز بودن. خب شما صحبت از 300 نفر وقتی می‌کنین باید ببینین اون بقیه 11-12 هزار نفر کجا هستن، و اونها اکثرا اینجا در اطراف پراکنده هستن، یا در جنگل ها هستن یا در یک خیابونی که بین کمپ سابق موریا و این کمپ در واقع در یک خیابونی مستقر شدن و هنوز در چادرهای خودشون نشستن یا حتی هیچ سقفی ندارن و منتظرن که در واقع به جلو پیش برن، و اکثرا مایل نیستن که برن در این کمپ، چون ترسشون اینه که این کمپ مثل کمپ بسته باشه و مثل یک زندان باشه. تا اونجایی که میتونن سعی میکنن که مقاومت کنن و به این کمپ نرن.
آیا نیروهای به هر حال نظامی اجبار میکنن برای اینکه پناهجویان به اونجا برن یا کاری به این قضیه ندارن؟
فعلا اجباری نیست. فعلا در واقع یونان سعی میکنه که اینها رو قانع کنه و سعی کنن داوطلبانه اینها رو بفرستن اینجا، و از یک سوی دیگه سعی میکنه فشار رو روی کسانی که بیرون هستن بیشتر کنه تا خودشون مجبور بشن و بگن بریم اون تو بهتره تا اینجا از گرسنگی و تشنگی بمیریم، چون واقعا وضعیت غذایی اسفناکه و خیلی وضعیت بدی دارن. امروز ما در صف غذا که بودیم دیدیم واقعا ملت انقدر گرسنه هستن، تشنه هستن، وضعیت بدی دارن.
گزارش هایی هم بود آقای اسماعیلی که آب آشامیدنی سالم هم در اختیار ندارن، و با توجه به اینکه به هر حال میدونیم که الان ما با یک پدیده ای به اسم کرونا هم دست به گریبون هستیم، وضعیت بهداشتی حاکم به این کمپا چجوریه؟ یا واقعا این مسئله نظارتی بهش میشه؟
اصلا بهداشت رو واقعا نمیشه اینجا مشاهده کرد. وضع همین آبی که گفتید شما، یک آبی هست که تصفیه نشده هستش و کثیف هستش. ما افرادی دیدیم که اینجا مریض بودن، اسهال استفراغ داشتن و عده‌ای هستن که سعی میکنن برن خارج از کمپ تا بتونن آب تهیه کنن، ولی پلیس بهشون اجازه نمیده. دقیقا به خاطر کرونا نمیخواد که این افراد وارد شهر میتیلینی بشن و سعی میکنن از رفتنشون جلوگیری کنه. اما همیشه ما کسایی رو مشاهده میکنیم در کوه ها که ساعت ها در راه هستن تا بتونن غذا و آب برای خانوادهشون تهیه کنن.
بعد وضعیت برای نظارت سازمان های بین المللی یا فراهم هست، پزشکان بدون مرز، سازمان ملل یا سازمان هایی که به امور کودکان رسیدگی میکنن مثل یونیسف
هستن، تک و توک هستن، یونیسف هستش، سازمان های خیریه هستن، سازمان های NGO در واقع هستن که کمک بکنن، اما کار کردن برای اونها بسیار دشواره. از یه نظر به خاطر اینکه راحت نمیتونن کارشون رو انجام بدن. دیشب مثلا مشاهده کردیم که یک سازمان خیریه قضا آورده بود که توضیح کنه و پلیس جلوشون رو گرفت، داد زد سرشون و گفت برگردید، یعنی نمیخوان قضا پخش بشه، جلوشون رو میگیره. از یه طرف دیگه هم خود مردم اینجا رو ما میشنویم که جلوی این سازمان ها رو میگیرن و نمیذارن که وارد این کمپ بشن، یا حتی اونا رو با چوب و چماق میزنن.
خب با توجه به این قضیه، شما الان به عنوان خبرنگار که اونجا حضور دارید، آیا به خبرنگاران اجازه میده دولت یونان که بتونن به راحتی گزارش کنن، مخابره کنن اخبار رو و دسترسی داشته باشن به این واقعیت‌های میدانی که به هر حال شما الان گوشه‌ایش رو بیان کردین؟
این رو باید انصافا بگیم که بله، به خبرنگاران اجازه گزارش میدن و مشکلی نیست. دیروز هم میگم ما رو گذاشتن که بریم و این کمپ جدید رو ببینیم. در خود این خیابونی که دو طرفش رو پلیس بسته، باز ما اجازه دادیم که وارد اونجا بشیم. فقط دیروز چون قرار بودش که وزیر ادغام یونان بیاد، اجازه ورود به کمپ رو ندادن، وگرنه مشکلی نیست. یعنی پلیس همیشه به ما اجازه رو میده و رفتارش هم بسیار خوب هستش.
بله. خیلی کوتاه در یک جمله فقط میخوام بپرسم ازتون که با توجه به تمام این اتفاقاتی که داره میفته، فکر میکنید آیا دولت یونان میخواد فشار روانی رو به پناهجویان ایجاد کنه که برخی از اونها برگردن به سرزمین هاشون، یا قصد دیگه ای رو داره؟
این حتما یکی از نکاتی هست که یونان قصد داره، یعنی فشار روی پناهجویان، و اینکه نمیخواد اینها رو تقسیم کنه به شهرها و میخوان اینها در جزیره بمونن، به خاطر اینکه اگر بگن، میگن اگر ما اینها رو تقسیم کنیم یا حتی به کشورهای دیگه بفرستیم، بعد کمپ دیگری خواهد سوخت. بنابراین هدف اولشون این هست و هدف دومشون این هست که مانع کسانی بشن که میخوان بیان به یونان.
بله، سپاسگزارم بامداد اسماعیلی که با ما همراه بودید از لسبوس یونان و نگاهی داشتیم به وضعیت پناهجویان. من یک عدد و رقم رو هم تصحیح کنم: 12500 نفر آواره شدند برابر آخرین آمار، و اونطور که شنیدید که وضعیت همچنان در کمپ به گونه ای نیست که مناسب باشه برای پناهجویان، و از طرفی هم خیلی از پناهجویان میترسن به چادرهایی برند که به تازگی تأسیس شده توسط خود دولت یونان، و یکی از دلایلش شرایطیه که نمیدونن و احساس میکنن که غیر قابل انتظار میتونه باشه. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که یک ملاقاتی با هم بریم به همراه مهتاب وحیدی راد و برگردیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی 34 ساله‌ای که عاشق طبیعت است و در همین زمینه به تحصیلاتش ادامه داد تا به محیط زیست، به بقای این کره سبز، تنها زیستگاه انسان کمک کند. اما حالا به دلیل همان فعالیت‌ها زندانی است، به جرمی ناکرده. نیلوفر بیانی که نام او به عنوان یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست رسانه‌ای شد، سالها خارج از ایران زندگی می‌کرد. او دانش آموخته رشته محیط زیست از دانشگاه مکگیل کانادا است و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیولوژی حفاظت از دانشگاه کلمبیا در نیویورک. پس از پایان تحصیلاتش 5 سال با برنامه محیط زیست سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس همکاری کرد و در سال 96 تصمیم گرفت به ایران بازگردد تا در زادگاهش به فعالیت‌های محیط زیستی خود ادامه دهد. او اردیبهشت سال 96 همکاری خود را با مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان آغاز کرد. مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و همچنین گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. 6 ماه بعد نیلوفر بیانی در 4 بهمن سال 96 توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. بازداشتی که آغاز ماه‌ها انفرادی و صدها ساعت بازجویی بود. 8 ماه تحمل شرایطی طاقت فرسا در سلول انفرادی بدون وکیل، بی امکان ملاقات و 1200 ساعت بازجویی های نفسگیر در بند امنیتی 2 الف زندان اوین. این شرح مختصری است از آنچه در روزهای بازداشت موقت بر نیلوفر بیانی گذشت، اما شرح مفصلتر را او بعدها در نامه های سرگشاده مکتوب کرد. تهدید به اعدام، شلاق یا تزریق آمپول فلج کننده، بازجویی هایی 12 ساعته در حالت ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم بند، تکرار توهین های جنسی از سوی بازجو و تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر 70 سالش. اینها برخی از مواردی است که این فعال محیط زیست در نامه هایش آنها را مستند کرده است. اما روایت تلخ شکنجه ها و آزارهای روانی که نیلوفر بیانی آنها را متحمل شده بود در میان مقام های قضایی ایران گوش شنوایی نیافت. بازجوها و شکنجگران این قصه غمگین تکراری همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند. و پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی و شکنجه، 10 سال زندان حکم سنگینی بود که ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برای نیلوفر بیانی صادر کرد، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم، اتهامهایی که او میگوید کاملا بی اساس است. حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به این ترتیب بازداشت موقت نیلوفر بیانی به اجرای حکم 10 سالش پیوند خورد. تا این کارشناس محیط زیست که با انگیزه کمک به حیات وحش ایران به زادگاهش بازگشته بود، 1 دهه از زندگیش پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری شود.
بله، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما بار دیگه برگردیم به ماجرای نوید افکاری. همونطوری که میدونید فایلی منتشر شد از آخرین تماس نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی از زندان، که بدون اشاره‌ای به احتمال اجرای حکم اعدامش گفته که قراره به تهران منتقل بشه و این فایل لحظاتی بعد هم همونطوری که گفتیم از شبکه اجتماعی توییتر حذف شد. اما در اینجا می‌خوایم با بابک پاکنیا از وکلای نوید افکاری همراه بشیم تا در جریان چند و چون این پرونده قرار بگیریم و اونچه که این روزها روایت میشه و به هر حال برخی از شبهات قضایی که وجود داره درباره این پرونده. آقای پاکنیا بهتون سلام میکنم. نکته اصلی و اساسی رو فکر کنم از اینجا باید آغاز بکنیم که تماس تلفنی که صورت گرفته معمولا درباره زندانیانی که محکوم به اعدام هستن و شب قبل از اعدام رو میگذرونن به این صورته که معمولا اونها جدا از دیگران نگهداری میشن، اما این وضعیت گویا درباره آقای افکاری صادق نبوده. به چه صورت قضیه پیش رفته؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبینتون. ببینید طبق مقررات اصولا وقتی که شخصی محکوم به قصاص باشد و مقرر باشه که در خصوص او اعدام اجرا بشه، چند روز آخر رو او جدا از سایرین هست و در انفرادی به سر میبره و قطعا خود شخص مطلع است که قرار است چند روز دیگه حکم اعدام او اجرا بشه. خانواده او هم مطلع است چون شرایط رو برای او ایجاد میکنن که بتواند آخرین ملاقات رو با خانواده خودش داشته باشه و وکیل او هم از این موضوع مطلع چون قانون مقرر داشته که حداقل 48 ساعت قبل از اجرای حکم باید به وکیل محکوم مراتب ابلاغ بشه. اما من با در واقع دوستان که صحبت میکردم به من گفتن که فایل صوتی وجود داره، چند روز در واقع فکر کنم دیروز بود که من صحبت میکردم به گفتم فایل صوتی وجود داره که در این فایل صوتی حدود ساعت 11:30 شب تماسی برقرار شده و اصلا نویده افکاری نمیدونسته که قرار از چند ساعت بعد حکم اعدام رو اجرا بشه. اصلا همین که این تماس برقرار شده در واقع این ذهنیت رو ایجاد میکنه که شرایط او شرایط اجرای حکم اعدام و اجرای قصاص نبوده.
آقای پاکنیه یک نکته هم شما الان اشاره کرده، این که باید وکیل در جریان قرار بگیره. شما به عنوان وکیل ایشون، یکی از وکلای ایشون، میدونستین که ایشون قراره به تهران منتقل بشه و اصلا دلیلش رو میدونستید؟
نه نه، ببینید من خودم که یک هفته پیش به این مراجعه شده بود، حتی دادم فرصت این که بیام، یعنی من از طرف خانواده به عنوان وکیل معرفی شده بودم ولی در واقع دیگه حکم اعدام رو اجرا کردن و فرصت نشد که من بتونم اعاده دادرسی مجدد بکنم. ولی طبیعتا باید به وکلایی که قبلا در مرحله اعاده دادرسی بودن، یعنی آقای یونسی و همینطور همکار ما آقای مولی که ایشون هم وکالت داشت، به این حال اقل باید ابلاغ میشد. هیچ ابلاغی به وکلا نیومده بود که قرار است اصلا اعدامی اجرا بشه. از اون گذشته ما در فایل صوتی شنیدیم که نوید افکاری میگفت من قرار به تهران اعزام بشم. اساسا اجرای حکم اعدام رفتی به تهران نداره. اینکه به او چه گفته بودن و قرار بوده چرا به تهران اعزام بشه، این رو هم اصلا ما نمیدونیم چون به ما هم هیچ اطلاعی نداده بودن. حتی من تا شب قبلش با برادر نوید افکاری که صحبت میکنه و ایشون مدارک رو برای من میآورد، حتی ایشون هم اصلا اطلاعی نداشت و قرار بود اتفاقا بچه های ما اول صبح، یعنی همون روزی که اعدام صورت گرفت، اول صبح به شیراز برن و قرار بود با بزرگان شیراز نزد خانواده و اولیای دم برن که بتونن برای رضایت تلاش بکنن و یه فالسای مثبتی هم اومده بود. بنابراین نه تنها ما اصلا نمیدونیم چرا نوید افکاری گفته قرار من به تهران بیام، همینطور این رو به ورس قاطع عرض میکنم که وکلا هیچ اطلاعی از اینکه قرار از حکم اعدام اجرا بشه نداشتن.
معمولا در اینجور پرونده آقای باکنیا این گونه نیست که باید استیضان رئیس قوه قضاییه رو هم حکم داشته باشه؟ آیا این صورت گرفته بود؟ یعنی مورد تایید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته بود؟
تا هفته گذشته من یکی از امیدواریام که بتونم در واقع ورود کنم به پرونده و اعاده دادرسی بدن این بود که در سیستم عدلیان در قوه قضاییه هنوز شرایط استیضان ما ملاحظه نمی کردیم. حتی من به برادر نوید گفتم که شما مدام هر روز سیستم رو چک کن، به محض اینکه نامه‌ای برای استیضان ارسال شد به من اطلاع بده. ما تا چند روز قبل حتی در سیستم چیزی به نام استیضان هم ندیدیم. حالا اینکه این استیضان چجوری انجام شده، اصلا انجام شده نشده، هیچ چیزی اصلا مشخص نیست. ولی به ورس قاطع عرض می‌کنم تا چند روز پیش استیضانی وجود نداشته و استیضان هم خودش بالاخره یه شرایطی داره، یعنی درخواست باید بیاد اون شرایطش انجام بشه به لازم شکلی تا بیاد و برگرده، خود این مدتی می‌گذره. ولی از اون گذشته اصلا رویه در واقع قوه قضاییه این است که اصولا در ماه محرم این احکام رو اجرا نمی کنن و اصولا وقتی شخص پرونده مطروح داره هم اعدام رو اجرا نمی کنن. ایشون دو تا پرونده مطروح داشت، یعنی پرونده هایی که مطروح بودن و در حال رسیدگی بودن. یه پرونده بحث محاربهش بود، یه پرونده درگیری با مأمورین بود که اونها رفته بودن مطالبه دیگه کرده بودن از مرحوم نوید افکاری. بنابراین پرونده هایی که مطرح رسیدگی بود خود اینها مانع بودن. قوه قضاییه در خصوص سایر متهمین اصولا به بهانه حکم قصاص رو اجرا نمی‌کنه تا مثلا شاید واقعا سازشی هم رخ بده. حالا تو اینجا که اصلا پرونده مطروح هم بوده برای ما اصلا عجیبه که چرا در واقع تأجیل شده این اجرای حکم.
آقای پاکنیه به عنوان آخرین سوال یک سوالی ازتون بپرسم، این رو خیلی کوتاه لطفاً جواب بدید. آیا امکان این هست که خانواده بتونن این اجرای حکم رو که پر از نقص قانونی بوده به گفته شما پیگیری کنن از قوه قضاییه؟
صد درصد این امکان وجود داره و من اتفاقا میخوام با برادرشون صحبت بکنم که باید این کار رو بکنن و باید چون طبق قانون بلافاصله بعد از اجرای حکم پزشکی قانون یک گزارش تهیه میکنه، من بهشون بخوام بگم که این گزارش رو مطالبه میکنم.
سپاسگزارم از بابک پاکنیا در تهران وکیل دادگستری و از وکلای نوید افکاری کشتیگیر ایرانی که حکم اعدام او به تازگی اجرا شد و همچنان واکنش‌های بین‌المللی داشته و از جمله قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم معاون امور بین‌المللیش واکنشی رو نشون داد. از شما هم دعوت می‌کنیم که حتما نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید. شامگاه 24 شهریور خیلی خوبی رو داشته باشید. چپ خوش، محمد زرقامی.